بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره شریف مائده را یک مروری کنیم تا به آیه‌ای که مورد بحث ماست برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب این که معلوم، دستور اول هر پیمانی که انسان ببنده، چه با افراد چه با مثلا خدای متعال، باید بهش وفا کنه. بعد احلت لکم بهیمت الانعام، برای شما انعام یعنی حیواناتی را که بهیمه هستند، که عبارت اخرى همین حیوانات حلال گوش باشند، حلال. الا ما یتلا علیکم، الا آنهایی که حرام، مثل کلب و خنزیر و حیوانات غیر معقول الله، سبا، غیر محل سید و انتم حرمون، در صورتی که در حال احرام حلال نکنید صید را، یعنی صیدها، آهو یا سایر حیواناتی که قابل صیدند، اینها را در حالی را که شما محرم هستید صید نکنید. اینجا صحبت صیده. می‌فرمایند ببین که حیواناتی که در حال احرام صید کنید، اینها حلال نیست، بلکه در وقتی را که از احرام خارج شدید. بعد می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. این آیه بعد چند دستور دیگر میده. ای مردمی که ایمان آوردید، لا تحلوا شعائر الله، حلال ندانید شعائر خدا را. مقصود شعائر یعنی اون چه که در حج معین شده به وسیله رسول خدا، اینها را حلال ندانید، یعنی ترک نکنید شعائری که برای حج از احرام و غیر احرام معین شده. ولی شهر الحرام، و همچنین حلال نکنید احترام ماه حرام را، یعنی در ماه حرام احرام ماه حرام را نگه دارید و مثلا جنگ در ماه حرام نکنید. ولل هدی، ولل قرائد، و همچنین حلال نکنید هدی و قرائد. هدی با قرائد، و ارز کنم که قرائد فرقش اینه، اون حیوانی که کسی به عنوان یکی از راهای احرام بستند، و شما میدونید که اینی که انسان حیوانی را به عنوان قربانی برمی‌داره به همراه اون حیوان احرام می‌بنده، منتها گاهی این حیوان را علامتی به گردنش آویزان می‌کنه که بهش میگن قلائد، و گاهیش نه، چیز را به گردن او آویزان نمی‌کنه، ولی به عنوان هدیه قربانی در روزه منا او را با خودش هم میکند و میبره. پس میفرماید که ولی شهر الحرام، به همچنین حلال ندانید ماه حرام را، به هم بلل حد بلل قلائد، حلال نکنید یعنی حرام نشمرید حدی را، حیواناتی که برای عرض کنم که احترام حج میبرید، به همچنین حیواناتی که قلاده به گردنشون هست و علامت دارن. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من الله، به همچنین باز حلال نشمرید وقتی که عازم بیت حرام هستید، یعنی اون چه که در ایام حرام، در ایام احرام براتون حرام شده، اونها را هم حلال نشمرید. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، یعنی ولا آمین، هر کسی که عازم بیت الحرام است اونها را هم ایذائشون اذیتشون غیر ذالک را حرام حلال نشمرید، که یبتغون فضلا من الله، اونهایی که آمین یعنی قاصد بیت حرام هستند و یبتغون در صددن که فضلی از خدای متعال و رضوان خدا را کسب کنند، یعنی اونهایی که عازم حجند و میخواهند به مکه به بیت الحرام بیان و قصد این دارن که تبرک بجویند و تقرب الالله بجویند، اینها را هم حلال نشمرید، یعنی اذیتشون و ناگاراتی برایشون ایجاد نکنید. بعد میفرماید فاذا حللتم فصلوا، بعد اینکه محل شدید و از احرام خارج شدید اون وقت صید کنید، در حال احرام صید نکنید. خب دقت میکنید در این آیات شریفه، در آیات قبل از بحثی که بعد خواهیم گفت صحبت صید کردن حیوانات، و معلومه این حیواناتی که صید میشوند مقصود خوردن گوشت این حیوانات دیگه، بله صید شدن به منظور اینه که از گوشت این حیوانات استفاده بشه و بهره برداری بشه. میفرماید در حال احرام نکنید، ولی اذا حللتم فصادو، بعد که محل شدید اون وقت صید بکنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، زمنان اونهایی که در زمان صلح حویدیه با شما معارضه کردند و نگذاشتند که شما برید و عمل حج انجام بدید، حالا دیگه با آنها مکافات بد نکنید. خب یه دستی از آنها مسلمان شدند بعد از فتح مکه و آمدند و با حج با پیغمبر شریک شدند، شرکت کردند، حالا نبادا دیگه باز از کنم احقاد برخونه این را زنده کنید و با اینها از کنم حضورتون که لا یجرمن نکن، نبادا شما را تحریک کنه شنعان قوم، اون چشن کارهای زشتی که قوم قبلا انجام داده بودن که صدوکم عن المسجد الحرام. خب بعد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العذاب. خب ایناش که بحثی در ما نحرفی نداریم. بعد میفرماد که تا اینجا پس معلوم میشود که در حال احرام صید کردن حرامه، و پر واضحه که منظور از صید کردن استفاده از گوشت او، یعنی از ذبیحه است که مردم بهره برداری میکنن از گوشتش و مثلا پوستش و امثال ذالک. بعد در صدد برمیاد محرمات حیواناتی که گوشتشون حرامه نام ببرید، نام ببرید. بفرماید حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، هر حیوانی را که احلال شده یعنی کشته شده و صید شده برای غیر خدا، یعنی اسم خدا برده نشده، مثل صیدهایی که مثلا کفار داشتن یا مشرکین داشتن، و ما اهل و آنی را که احلال شده برای غیر خدا. خب در اینجا حرام دانسته باز صید و گوشت حیوانی را که نام خدا بر او برده نشده، یعنی برای غیر خدا، مثل اون چه که مشرکین میان حیوانات را ذبح میکردن میکشتن برای بت‌ها، یا مثلا برای اغراض باطل دیگری که متعارف بوده. ول منخنقت و ول موغوزت و ول متردیت و ول نتیحت و ما اکل السبع، باز فرمود بینید که یکی از چیزهایی که حرامه حیوانات هستن که درندگان اونها رو خورده اند. حالا اگر یه حیوانی را یک درندهی فرض کنید که پلنگی نمیدونم گرگی امثال ذالک او را خورده باشه و بخشی از او باقی مونده باشه، این هم حرامه، نباید خورد. و ما اکل السبع، الا ما زکیتون، مگر اون چرا که اگر حیوان درندی گرفته، یکی مسکنم که مسکنم حیوان صیدی را ولی او را نخورده یا گرفته، ولی بعد شما زود دویدید و او را تزکیه کردید هنوز که نمرده، صرفه اوداج اربعه کردید، اون حلاله. اما اگر سبو و درنده حیوان را گرفته و خورده، بخشیش مونده، این دیگه گرفتنش خوردن او حرامه. و ما زبه علن نصب، و اونی را که در رسم جاهلیت با به صلاح عرض کنم که زب شده بر اون عرض کنم علامت هایی که خودشون مشکل معین کرده بودن، من تستقسمو بالازلام، یا اون را که تقسیم میکردن با انداختن چوب های متعدد که کار زمان جاهلیت بوده، زالکون فس 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 کن، این امور همه فسق است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. کسی هم اگر مضطر شد در مخمسه ای، در اون صورت گوشتی را که حرامه یا میته، مانعی نداره که بخوره. خب حالا در این آیات شریفه، اولا یه دسته را حرام کرد، یعنی ذبایح را، یه دسته از ذبایح مثل میته و امثال ذالک را حرام کرد، و من جمله ذبیحه‌ای که درنده او را بخوره و شما او را ذبح نکرده باشید، اینا همه حرام. بعد در آیه چهارم می‌فرماید که یسالونک ماذا احل لهم، مردم از سوال میکنن که پس یا رسول الله، در بین این ذبایح و حیوانات چه چیز برای ما از خوردنی ها حلاله؟ قل احل لکم الطیبات، فرمود که بهشون بگو کنی که پاکند، پاکیزه اند، برای شما حلاله در مقابل خبائث. حرمت علیکم الخبائث، چیزهایی که خبیثن حرامه، و چیزهایی که پاکیزه اند و طیباتن حلاله. وما علمتم من الجواره مکلبین تعلمونهن مما علمكم. یکی دیگه از چیزهایی که حلاله فرمود اونیست که عرض کنم که حیواناتی که جواره، جمع جارهی، سگی را که، حیوانی را که به اصطلاح عرض کنم که بخشی از حیوان دیگری را میگیره، جارهه به مثلا اعضای بدن هم جارهه گفته میشه به این اعتباره. فرمود و ما علمتم من الجواره مکلبین، اونی را که تعلیم کردین شما از حیوانات جاره، مکلبین که از جنس کلبها و سگها هستند، تعلمون هنه، اون سگی که او را تعلیمش کردید، آداب گرفتن صید را به او آموختید، این هم مانین و تعلمون هنه مما علمکم الله، سگی را که باز او هم تعلیم داده شده و شما اون سگ را فرستادید و حیوانی را گرفتند، اون هم حلاله. تعلمونهن فکلوا مما امسکن علیکم، این حیوان مکلب و کلبی را که تعلیم شده، او هم اگر رفت حیوان صیدی را گرفت، این هم باز برای شما حلاله، بخورید از اون چه که امسکن علیکم، اونی را که این مکلبین به حیوانات جواره او را برای شما نگه داشتن و حفظ کردن تا شما برسید به اون حیوان، فکلوا مما امسکن علیکم، اینم ازش بخورید و استفاده کنید، یعنی برای شما گوشت حیوانی را که سگ معلم او را گرفته، این هم حلاله. منتها وذکروا اسم الله علیه، وقتی که سگ میفرستید برای گرفتن یک حیوانی، نام خدا رو هم بر او ببرید. خب در دستور اینه که اگر زنده بود که خب بهش میرسید و بسم الله میگید، سرش رو جدا میکنید اون حیوان را. اگر اون حیوان مرده بود، وقتی شما سگ را ارسال میکنید برای گرفتن اون حیوان صید، بسم الله بگید، باز اون هم مانعی نداره بخورید. بعد فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب. خب تا اینجا پس دقت میکنید که کاملا سیاق آیات در این رابطه است که بخشی از صیدها و حیواناتی را که به اصطلاح حلال گوش هستند، اگر صید شدن یا سگی اونها را گرفت یا ذبح شدن به دستور دین با ذکر نام خدا، خوردن اینها حلاله. خب اگه زنده گرفت که خود ما با سر او را میبریم، اون که اگه زنده گرفت وظیفه اینه که ذبحش کرد، اگر اینکه کش اون حیوان را با این شرط حلاله. بعد میفرماید که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. امروز یعنی بعد از اینکه دیگه اسلام سید بسیار کنیم که سیطرش عربستان سعودی را تقریبا گرفت، نجد و یمامه و نمیدونم مکه و مدینه و غیر ذالک، حالا دیگه قدرت اسلام همه جا فراگیر شد و حتی عرض کنم حضورتون که عدن را و یمن را هم فرا گرفت، دیگه امروز قدرت شما مازاده، فوق العاده، و دیگران از شما حالا وحشت دارن. لذا می فرماید الیوم بله الیوم احل لکم الطیبات، امروز دیگه برای شما چیزهای پاک و پاکیزه حلاله. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. بعد از این کمالات حالا میگه به این که طعام اهل کتاب برای شما حلاله. چی شما از این کلمه میفهمید؟ خب قبلا همه صحبت حیواناتی است که ذبح شده اند یا حیواناتی که سگهای معلم او را گرفته، و بالاخره صحبت در صید است و در حیواناتی هستن که گرفته شدن به وسیله صید و غیر صید، که در خدای متعال میفرماید کدامش حرامه کدامش حلاله. حالا بعد از این که میخواد بگه چون قدرت اسلام حالا زیاد شده، دیگه شما برای این در امروز برای شما حلال از همه طیبات و همچنین طعام الذین اوتوا الکتاب و طعام یهود و نصارا هم حل لکم، برای شما حلاله، و طعامکم حل لهم، طعام شما هم برای اینها حلاله. خب این که مسلمه، طعام ما همه انواعش، چه گوش باشه، چه نمیدارم از کنم که از قبیل گندم و جو و حبوبات باشه، این که همه قسم طعام ما برای یهود و نصارا حلاله. بعد میگه و طعام اونها هم برای شما حلاله. تمام سخن اینه که این طعامی که از اونها برای ما حلاله، یعنی حتی ذبایح اونها هم برای ما حلاله، یا ذبایح اونها برای ما حلال نیست. این آیه فرموده و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، طعام شما برای اینها حلاله. و بالعکس و المحسنات من المؤمنات، و همچنین حلالن برای شما زنان پاک دامن از مؤمنات، و محسنات من الذین اوتوا الکتاب. این ضمناً یاد ما نره این آیه شریفه داره میگه زنان یهود و نصارا هم اگر محسن باشن، یعنی پاک دامن باشند و فاحشه نباشند، اینها هم برای شما حلاله، در تایید عرضی که من قبلا گفته بودم که ازدواج کردن با زنان یهود و نصارا لااقل تمتع به اینها حلاله. بعد خدا میفرماید که ول محسنات من المؤمنات ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، قبل از شما به اونها کتاب تورات و انجیل نازل شده، اذا آتیتموهن اجورهن، اون وقتی که شما به اینها اجرتشون را بدید. حالا این اجرت مقصود مهر است که شامل بشه حتی ازدواج دائم را، یا مقصود همون اجرتی است که فمستمتعتم بیام منهن فآتوهن اجورهن، که در سوره نساء دارن این آیه، که این آیه در اونجا گفتن در مورد تمتع وارد شده و فرموده است که وقتی که اجر اونها را بدید استمتاع از اونها حلاله. اینجا هم آیا فآتیتموهن اجورهن مقصود همون مطلق صداقه تا شامل بشه حتی عقد دائم را، یا مقصود خصوص همون اجرت تمتع که منحصر شده بشه به همون عقد منقطع؟ بعد فرمود بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین، به شرطی که شما با آنها احسان بگید، یعنی محسن باشی، یعنی در حدود عقد به ازدواج با آنها به اصطلاح هم بستر بشید، نه به صورت سفاح و زنا. ولا متخذی اخدان، چقدر زیبا زمنان اشاره کرده به این دوستبازی زمان ما که حال دختر به سر بقول خودشون با هم دوست میشند و یا گاهی هم در تحت یک سخت مدتی قرار میگرن. میگه نه اینم غلطه، ولا متخذی اخدانن، ولی اینکه این به عنوان دوست با دختری یا با زنی همراه بشید، من یک فر بل ایمان فقط حبیت عمله و فی الاخرته من الخاسری. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که این جمله‌ای که محل بحث ما بود، چون صحبت ما در این بود که آیا ببینیم ذبایح اهل کتاب برای مسلمین حلال است، چون که کلیه عامه بر این باورند که اگر اهل کتاب ذبایح داشته باشند حمد کنم که بیارن در بلاد مسلمین حلاله، و تا بعضی هاشون مقید میکنن که باید بسم الله گفته بشه. ولی در بین شیعه مشهور بلکه ادعای اجماع کثیری شده از جمعی به اینکه نه ذبایح اهل کتاب بر مؤمنین حرامه در مذهب شیعه. اینه چند نفری از معروف ابن ابی عقیل ابن جنید در بین متأخرین هم مرحوم شهید ثانی در مسالک، بعضی گفتن که ذبایح اهل کتاب هم با گفتن بسم الله حلال برای ما مسلمان ها، ولی شیعیان فقها شیعه اکثر بلکه با نقل اجماع گفتن ذبایح اهل کتاب بر مسلمین حرامه. آیا این آیه شریفه که میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب، این شامل میشه ذبایح را؟ با توجه به اون چی که در آیات قبل همه صحبت حیوانات بود، گوشت حیوان مورد حرامه، گوشت صید حیوانی که معلم و کلب باشه حلاله، آیا این طعام مخصوص است به حبوبات چنون که در برخی از روایات ما وارد شده، یا این طعام اعم است از حبوبات و بلکه ذبایحی که از کنم اهل کتاب ذبح کنن هم برای مسلمین حلاله؟ که عرض کردم در محلای ابن قدامه میگه به طور کلی غیر از مالک همه گفتن طعام و ذبایح اهل کتاب حلال بر مسلمین، و بعد تخت تاز شدید هم میکنه به مالک که چرا گفته است که ذبایح اهل کتاب بر مسلمین حرامه. بگه این چه حرفی او زده با صریح این آیه شریفه؟ ولی ما شیعه فقها ما اکثرا قائل به حرمتن، تعداد قلیلی هم از قدماء قبل مثل ابن جنید و ابن عقیل و بعد از متأخر المتأخرین قائل به حلیت شده اند. این بحث ما و دایره و محور بحث. خب چی؟ بله، این آیه شریفه اینه داره میگه، منتاش اینه که تقریبا کعن اکثرا متفقن که باید اسم خدا برده بشه، زیرا به صریح آیه شریفه که فرمون الله تکلو من مالم بذکر اسم الله علیه، گفتن به این که این حل بدون ذکر نام خدا حلال نخواهد بود. خب از کنم به محضرتم که پس محور بحث روشن شد که چیه. حالا ببینیم که ادله ای که ذکر شده اند از دو طرف چیه. پس بحث ما فضلای عزیز انشاءالله در این مثلا چند روز آینده در رابطه با سید یا ذبیحه است که به اصطلاح اهل کتاب از حیوانات بری و بحری انجام بده. در اینجا ما در چند جهات باید بحث کنیم. اولین جهتی که بحث میکنیم اون اینه که آیا ذبیحه مشرک غیر و کافر غیر کتابی هم ممکنه که حلال باشه ام لا. کافر غیر کتابی، این آیه که فرمود و طعام الذین اوتوا الکتاب، اما کفار دیگری که غیر اهل کتابند آیا ذبیحه اونها مثل مشرکین، مثل فرض کنه وثنیین، حتی گفتن مجوس و امثال ذالک، ذبایح اونها میشه حلال بشه یا نه؟ عجیبی که مرحوم استاد خویی به اطلاق آیه شریفه کلوا مما ذکر اسم الله علیه تمسک کرده و فرموده حتی مشرکین و حتی کفار غیر کتابی اگر اسم خدا را ببرن در خوردن ذبیحه اونها جایزه. بعدا تمسک کردن به صحیحه از محمد ابن مسلم، که صحیحه محمد ابن مسلم این داره از نبی جعفر علیه السلام: کل ذبیحه المشرک اذا ذکر اسم الله علیها و انت تسمع، به شکلی که هم بشنوی، و انت تسمع کل کل ذبیحة المشرک اذا ذکر اسم الله علیها و انت تسمع ولا تأکل ذبیحة نصار عرب. این حدیث و سائر شیعه باب 27 الابواب ذبائح حدیث 21. استاد به این حدیث تمسک کردن و خب آیه شریف هم که اطلاق داره کلوا مما ذکر اسم الله علیه، ولی در بین فقهای شیعه نشده، فقط میگن باز از قدما فقط ابن ابی عقیل و ابن جرین حرف زدن، ولی دیگر فقهای شیعه از قدما متفقن بر این که ذبیحه کفار غیر اهل کتاب مسلما حرامه، فرقی هم نمیکنه اسم خدا رو ببرن یا نبرن، اون اسم خدا بردن مشرک که اسم خدا رو ببره برش ارزشی نداره. و رضا گفتن فرمایش استاد خویی گرچه مستندی روایت هم دقیق کردن، اما این روایت معرضون انه بین اصحاب و بین قدماء ما کسی بر طبق این فتوا نداده. منطقه استاد روی هم مبنایی که دارن که میگن اعراض مشهور کاسر روایت نیست به این مطلب فتوا دادن، ولی ظاهرن کسی دیگری در ازمنه متأخر به این حرف قائل نشده. پس این که در مورد ذبیحه غیر اهل کتاب از کفار دیگری که غیر اهل کتابند، اما بحث دوم و جهت دوم بحث در ذبیحه اهل کتابه. فعلا با سیدشون هم کار نداریم، پس بحث در دو مقام بحث میکنیم، یکی در مقام ذبیحه، مقام دوم سیده که بحث سید را بعد خواهیم کرد. در مقام اولم که در ذبیحه بحث میکنیم در جهاتی بحث شد. جهت اول ذبیحه کفار غیر اود اهل کتابه که این را کسی قائل نشده در بین فقهای مشهور، مرحوم استاد به تبع بعض قلیلی این حرف را زدم، مستندشونم اون روایته، ولی که فتوا دادن بر طبق او خیلی جرأت میخواد با توجه به اعراض تقریبا همگان از اون روایت، با اینکه کان به منظر من هم و مرعا. جهت دوم بس که عمدتا اینه، ذبیحه اهل کتاب حیوان بری را اگر اهل کتاب ذبح کنن، اونها چه حکمی داره؟ یهود و نصارا و امثال اینها. از شد در مورد اینها عام قائل به علیت هم بحثی هم برش نیست و شدید هم اصرار بر این دارن و گفتن مالک را هم شدیدن مورد نقد قرار دادن که چرا تو این حرف زدی. بین ما اینکه شیعه اکثر مشهور قدیل و شهرت تامه بر حرمت ذبایح اهل کتاب، و حالا به چه دلیل اونهایی که قائل به علیت و جواد شده اند، اونها چی میگن؟ البته اونها نقل میکنن و ابن عباس بخاری نقل کرده، از ابن عباس مجاهد و قتاده و ابن مسعود نقل کردن که اونها گفتن به این که از کنم از که ذبایح اهل کتاب مسلمن حلاله، و بلده ابن همین قرامه میگه حرف ماله فی قایت الفساده. خب حالا برسیم به ادله‌ای که طرفین برای حرمت و حلیت نقل کردن. اولین دلیلی که فقهای مشهور ما برای حرمت بدو تمسک کردن، آیه شریفه لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این آیه در سوره انعام آیه 121. خدا می فرماید اون ذبیحه‌ای که نام خدا بر او برده نشده نخورید. در جای دیگر کلوا مما ذکر اسم الله. گفتن که خب این مقصود گفتن نام خدا برای صید کردنه. این به قول معروف مناسبت و حکم موضوع کاملا نشون میده. حالا یک کسی بسم الله میگه در جای دیگری و که به درد صید نمیخوره، این معناش این است که برای صید کردن نام خدا را با توجه به این که بالاخره خداست که این ذبیحه را خلق کرده، حالا هم در اختیار قرار داده، یعنی حالا میخوام بگیم جهت فلسفی و عرفانی مسئله هم مورد نظره، اما این پر واضحه که وقتی میگه لم لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اونی که نام خدا بر او برده نشده و بخورید اونی که نام خدا بر او برده شده، این ظهور داره در این که نام خدا به منظور صید برده بشه، و با توجه به این که این صید حالا ما میخواییم بکنیم به دستور خدا. کدام یهود و نصارا این کار می کنن؟ اونا اگر هم برفض نام خدا را بردن، نه به این منظور صیده، یا اصلا اونا که نمی برن، معمولا هیچ وقت نمی برن نامی از خدا. اگر هم برفض نام خدا را ببرند، مسلمه که اونها به این منظور نمی برند. ممکنه که بهشون القا کنن که آقا شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، اما اونا توجه به این که این بسم الله برای ایجاد صید و برای ایجاد ذبح این حیوان و برای تحلیل این حیوانه نیست. ولذا خب ببینید وقتی میگه کلو مما ذکر اسم الله علی، اونی که نام خدا بران حیوان برده بشه، بران ذبیحه برده بشه، شما چی از این میفهمید؟ یعنی یه بسم الله بگه من در دروازه، یا که نه یه ارتباطی باید باشه. خب حالی بس بیاس نکنید اونجا بخیار. خب ما همونجان پتازه میفرسیم به بسم الله میگیم، مناش که ما این بسم الله رو میگیم برای اینکه این حیوان سید ما، کلب ما و حیوان صید را بگیره. اینم در حقیقت گرفتن اون حیوانه و صید کردن اون حیوانه. این معلومه که نگاه کن این آیه که میگه کلوم مازو کرسم الله علی، این کلمه علیه یعنی این آقا اسم خدا بر صید برده بشه، بر ذبیحه برده بشه. خب سید خود معمولا یهود و نصارا اگر اسم خدا رو ببرن که بر اون ذبیحه نمیبرن که، به این سبب نیستن. خب حالا بحث دیگریه. ببینین لو خلی و طبعه میگن که کار یهود و نصارا این نیست که اگر حیوانی را ذبح میکنن به منظور این به نام خدا را ببرن، به این منظور ببرن. لذا چون بنابراین مبنای اولی با قول اون آقا اصل اولی، یکی از عدل ایمان این که فراموش کردم بگم، یکی از عدل ایمان این اصل اولیه که خب شما مکرمیاتون میاد در بسیار سوال مفصلن شیخ نقل میکنه که اگر ما شک کردیم بر ضعف و عدم ضعف شرعی مقتضای اصل عدم تسکیه است، اون که اصله. بله اصل موضوعیه، پس اصل عدم وقوع ذبیحه، ذبح که تزکیه است، عدم وقوع تزکیه است. شما شنیدید که اصل عدم تزکیه چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه بلا اشکال جاری میشه. حالا اون که اصل اولیه دلیل اصله، عمدتا بعضی برای حرمت تزکیه یهود و نصارا به این آیه تمسک کردن که کلو مما ذکر اسم الله علی، یعنی در مقام سید و ذبح نام خدا برده بشه. ولا تأکلوا مما لم يذکر اسم الله علیه. بنابراین به این آیه تمسک کردم با این تقریبی که به عرض رسوندی.
بله
یا میخوایم بگیم که دیگه این اطلاق داره دیگه، اونهایی که تمسک کردن میگن این آیه نگفته مسلمان، این آیه گفته هر کسی که ذکر اسم الله علیه ذبیحش بخورید، میخواد یهود باشه یا نصارا باشه. به علاوه که این آیه هم که گفته که به طعام الذین اوتوا الکتاب، حالا اینو بگذاریم.
عدله مانعی رو شما دارید بیان میکنید.
بله دیگه درست. نه من نگفتم نوعا نمیگفتم، من میگم که نام خدا را بر ذبح بردن، آیا یهود و نصارا این کار را میکنن؟ خب حالا اگه یاد دادیم بحث دیگریه، ولی لو خلیه و طبعه ما میخوایم بگیم یاد بدید، ما میخوایم بگیم این آیه شریفه که فرموده از که و طعام الذین اوتوا الکتاب، اگر به فرض طعام شامل ذبیحه بشه، شامل ذبیحه اشخاصی میشه که نام خدا رو ببرن و یهود و نصارا که نام خدا رو معمولا نمیبرن که. بعد شما خیلی خوب، بعد شما یه نقض میکنید که حالا ما اگر بهشون گفتیم ببرید و ها نام خدا رو ببرید به این منظور. ببینید بله درسته. بله ولی یه سوال میکنم با اون این است که آقاین یهودی نصارا خودشون میبرن نام خدا رو یا نمیبرن؟ آفرین. ما میخوایم بگیم که چون دعب یهود و نصارا بر این نیست که نام خدا را ببرند، بر این اساس که ان در این آیه شریفه طعام الذین اوتوا الکتاب تخصیص خورده به دلیل آیه شریفه که کلوم ما ذکر اسم الله، یهود و نصارا اگر به فرض بگیم طعام شامل ذبیحه هم میشه، جنبه ای فرموده اون ذبیحه حلاله که نام خدا برآورده بشه، و چون یهود و نصارا معمولا نام خدا را نمیبرن و برنامه شنن بر این نیست، پس از این جهت عامل شما نقل نکنید که یک مورد خاصی ممکنه یه یهودی یا نصاری اسم ببره، بله ما داریم میگیم به طبع اولیه آقای یهود و نصارا برنامهشون نام خدا بردن نیست. چون نام خدا بردن نیست پس بنابراین اون آیه شریفه که او طعام الذین اوتوا الکتاب یا تخصصا ذبایح خارجه چون که اکثرا میگن، یا تخصیصا خارجه لااقل چون در یهود و نصارا گفتن بسم الله نیست. بله، این که حرف اوله بود دیگه. جهت اول بحث ما همین بود که مثل استاد خوب میگه یهود و نصارا که زله مشرک و بودایی هم بگن همین حکمه حلاله، چون یام خدا بردن برو حلاله. حالا عرض کنم که پس بنابراین این، اما عمدتاً آقایون دلیل مهمی که در مقام ذکر شده از کلمه طعام الذین اوتوا الکتاب که عمده تمسک آقایون سنی ها بر جواز ذبیحه اهل کتاب این آیه است و طعام الذین اوتوا الکتاب. ما شیعیان میگیم طعام الذین اوتوا الکتاب مقصود حبوباته، سنیان میگن طعام الذین مقصود ذبایح هم هست. اولا به آیات بقرینه آیات قبل که همه سخن در ذبیحه و میته و گوشت حیوانه، بنابراین بقرین آیات قبل این طعام هم باید شامل ذبایح و حیوانات هم بشه. علاوه بر این آقایون گفتن به این که کلمه طعام و طعمتم فراوان اطلاق شده بر گوشت، اذا طعمتم فانتشرو، طعمتم فانتشرو که یعنی وقتی که مثلا گندم خوردی یا عدس خوردی فانتشرو، یا آیات دیگری که حالا من مبسوطاً این آیات را یادداشت کردم که کلمه ماده طعام در قرآن مجید الا ما شاء الله در مطلق قضا استفاده شده، اما از قضای حیوانی یا حبوبات یا غیر ذالک، و اینکه طعام اختصاص داشته باشه به خصوص ذبایح نیست که این چیزی. مرحوم آیه از کنین کتاب آتابایی در المیزان میگه این موادی که شما تعمتون فنتشرو این در مشتقات طعامه، اما خود لفظ طعام در هر جا استعمال شده مراد گندم و حبوباته. اتفاقا باز بعد ما دیدیم که فراون از کنین استعمال شده خود طعام هم در مطلق غذا و طعام از کنین که بلا یحض علا طعام المسکین که فراوه اینطور با این موارد دیگه حالا من استقصا میکنم در درس فردا عرض میکنم که زیاد مواردی ما داریم فضلا شما هم حال استقصا بفرمایید که کلمه طعام خود لفظ طعام استفادهش استعمال شده در قرآن مجید به مطلق غذا. اگر به مطلق غذا استعمال شده باشه پس برامه این و طعام الذین اوتوا الکتاب درست میشه دیگه. صلی الله علی محمد.